ساعت 6 عصر به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 برابر است با 21 می 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با کلی خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما میریم به سراغ خبرها. بیش از هر چیزی همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم. درود بر شما همراهان رادیو فردا. وبسایت هنگاو گزارش داد که ماموران حکومتی در سنندج روز شنبه به خانواده‌های بازداشتگان اخیر که برای پیگیری وضعیت عزیزان خود تجمع کرده بودند یورش برده و بیش از 8 زن را بازداشت کردند. هنگاو با اشاره به اینکه در روزهای اخیر دست کم 10 فعال مدنی و کارگری در سنندج بازداشت شدند، تعداد بازداشت شدگان سه هفته اخیر در شهرهای مختلف ایران را دست کم 77 نفر از جمله 40 شهروند کرد، 10 بلوچ، 7 شهروند ترک و 5 نفر از پیروان آیین بهائی عنوان کرد. همزمان وبسایت هرانا گزارش داده که دادگاه انقلاب اهواز هم روز شنبه فرزانه زیلابی وکیل دادگستری را به 1 سال و 6 ماه حبس محکوم کرده و موج احضارها به دادسرای اوین هم با احضار نسیم سلطان بیگی خبرنگار ادامه پیدا کرده است. در خبر دیگر، تجمعات اعتراضی یک شنبه های بازنشستگان هم امروز در شهرهای مختلف ایران دنبال شد. بنابر گزارش های رسیده در اکثر مراکز استان ها بازنشستگان تأمین اجتماعی در گرد همایی هایی با ابراز نارضایتی شدید از وضعیت معیشتی، سیاست های حکومت در برداشت از صندوق های بازنشستگی را محکوم کردند. در ایران 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود 23 میلیون مشترک و مستمر بگیر اصلی را تحت پوشش قرار دادند. یک نماینده مجلس ایران میگوید برای وادار کردن طالبان به تأمین حقابه ایران از رود هیرمن میتوان 7 میلیون تبعه افغانستان را به کشورشان بازگرداند. به گزارش ایسنا، نماینده زابل محمد سرگزی علاوه بر این خواستار بسته شدن مسیرهای گمرکی و ترانزیتی ایران شده که بیشتر کالاهای مورد نیاز افغانستان از آنجا تأمین می شود. این عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان همچنین افزوده که پیشنهادهای خود را به مسئولان حکومتی ارائه داده و با تایید آنها روبرو شده است. در ادامه هشدارهای مقامات جمهوری اسلامی به طالبان درباره حقابه هیرمند، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز یکشنبه در سخنانی گفت که توافق درباره حقابه هیرمند یک مسئله حیاتی است و درباره آن اغمازی وجود نخواهد داشت. معاون سازمان برنامه و بودجه میگوید کسری واقعی بودجه کشور در سال گذشته به بیش از 794 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته احمد منبینی در سال گذشته کسری عمومی بودجه هم حدود 3400 میلیارد تومان بوده است، اما با احتساب کسر هدفمند به میزان 190 هزار میلیارد تومان و تعهدات حدود 300 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها، کسری بودجه واقعی به بیش از 749 هزار میلیارد تومان رسیده است. این اظهارات در حالی بیان می شود که دولت ابراهیم رئیسی پیشتر ادعا کرده بود که در سال 1401 کمترین کسری بودجه را داشته است. و خبر آخر این که به گزارش روزنامه اعتماد، بر اساس داده های مرکز آمار ایران از زمستان 1400 تا پاییز 1401، ازدواج بیش از 27 هزار دختر زیر 15 سال در دفتر اسناد رسمی کشور به ثبت رسیده است. طبق آخرین اعلام سازمان ثبت احوال در اردیبهشت 1401، نوزادانی که از مادران گروه سنی 10 تا 19 سال به دنیا آمدند دست کم بیش از 69 هزار کودک بوده و 1474 نوزاد هم از مادرانی در بازه سنی 10 تا 14 سال متولد شدند. به دنبال سیاست‌های ابلاغی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، تشویق حکومت به ازدواج و فرزندآوری در سال‌های گذشته افزایش یافته است.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله عصر می‌شنوید. نشست سران گروه 7، اعضای این گروه در مورد نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران شدیداً ابراز نگرانی کردند.
ببینید، متاسفانه گفتمان حقوق بشر در روابط بین‌الملل اونچنان قوی نیست، به معنی اینکه به خصوص برای بررسی این گفتمان، تأثیر این گفتمان حقوق بشری بر روابط.
ادامه موج احضار وکلای دادگستری محمد حسین آغاسی از احضار خود خبر داد. با او در همین مورد گفتگوی داریم.
ظاهراً دادسرای امنیت تهران تصمیم گرفته که وکلایی که به نحوی از آنها در فضای مجازی فعالیتی داشتن احضار بکنه و با اونها صحبت بکنه یا در واقع موافقت اونها رو بگیره
برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همراه مجله عصر رادیو فردا بمانید. دومین روز نشست سران گروه 7 در هیروشیمای ژاپن در حالی به پایان رسید که اعضای این گروه در بیانیه‌ای از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران شدیداً ابراز نگرانی کردند و همزمان از جمهوری اسلامی خواستند به اقدامات بی‌ثبات کننده خود در منطقه خاتمه دهد. در همین زمینه با مجتبی نجفی، پژوهشگر ارتباطات، گفتگو کردم و از او پرسیدم که با توجه به شرایط حقوق بشری در ایران، دادن اعلامیه و بیانیه از سوی رهبران گروه 7 چه تأثیری در روند رفتاری جمهوری اسلامی داره؟
متاسفانه گفتمان حقوق بشر در روابط بین‌الملل اونچنان قوی نیست، به معنی اینکه به خصوص برای بررسی این گفتمان، تأثیر این گفتمان حقوق بشری بر روابط دولت‌ها باید به جایگاه اون دولت در عرصه بین‌الملل نگاه کرد. جمهوری اسلامی خودش رو در یک جبهه دیگه تعریف کرده. کانتکسی که ما الان باهاش مواجه هستیم از منظر حقوق بشری در مقایسه مثلا با کانتکس قبل از انقلاب 57 کاملا متفاوت، از این منظر که بعضا خیلی از این فشارهای حقوق بشری تأثیرات حداقلی دارن یا در یک بزنگاه‌هایی هم شاید اصلا تأثیری نداشته باشن. من میخوام اینو تأکید بکنم که متاسفانه در حال حاضر جمهوری اسلامی در قبال مسئله حقوق بشر از منظر توجه به شهروندان داخلی خود کاملا بی توجهه، یعنی تحقیر میکنه و نادیده میانگارد. اما از یه طرف هم چون که خود جمهوری اسلامی میتواند که این گفتمان در مناسبات بین المللی زور چندانی نداره و صرفا در حد اقدامات نمادین و حتی یک جاهایی هم اون رئال پلیتیک و اون قدرت بحث منافع ملی برای کشورها سه گفتمان حقوق بشر رو محو میکنه یا اصلا کنار میزنه. از این منظر من خیلی نسبت به این قضیه اظهار نظرها و مواضعی از این دست که بتواند تأثیر عینی بر مناسبات داخل در ایران بگذارد خیلی خوشبین نیستم، یا حداقل میتوانم بگویم تأثیرات حداقلی دارد.
فکر میکنین که چی کار باید کرد که بیشتر تأثیرگذار باشه این در واقع بیانیه ها، یا این نگرانی ها بتونه تأثیرگذارتر باشه در روند رفتاری جمهوری اسلامی؟
ببینید، ما حالا من اینم تاکید بکنم که اینجا من بحث در دولت ها دارم انجام میدم، بحث جوامع مدنی و افکار عمومی خب یک بحث جدا هستش. اینها در کلیت عام من معتقد هستم آن کاری که باید کرد در داخل صورت میگیره و چنانچه موازنه داخل به سمت تغییر اساسی برود، کشورهای غربی حمایت‌های معنادارتری رو خواهند داشت. من میخوام بگم که در حال حاضر گره مشکلات اون تغییر موازنه قوا در داخله، یعنی اون جنبش اعتراضیه که باید جمهوری اسلامی رو عقب بزنه. از منظر اینکه این اقدامات بتواند تأثیر چندانی داشته باشد به عنوان اصل حقوق بشر، یعنی به عنوان اینکه یک مقوله حقوق بشر بتواند اوضاع داخلی کشور رو در داخل تغییر زیادی در رفتار جمهوری اسلامی تغییری به وجود بیاره، من واقعیتش خوشبین نیستم. آنچه که میتواند چه باید کرد در داخل، یعنی اون تداوم مقاومت مدنی برای تضعیف جمهوری اسلامی و به مرحله رسوندن جمهوری اسلامی به مرحله بحران سرکوب، یعنی موقعی که اون تیغ سرکوبش دیگه کار نکنه. در حال حاضر با توجه به این گفتمان من فکر نکنم راه حل قوی تر از تداوم مقاومت مدنی در جامعه ایران در حال حاضر باشه.
از نگرانی های دیگر رهبران گروه هفت ادامه فعالیت های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی توسط گروه های نیابتی و همچنین حمایت از روسیه در جنگ اوکراین عنوان شده تا الان. اما در سطح بین المللی نگرانی ها چقدر میتونه به یک اهرم فشار و جدی و عملی برای مقابله با جمهوری اسلامی تبدیل بشه؟
ببینید، اگر قرار باشد یک مؤلفه تاثیرگذارتر باشد نسبت به مؤلفه حقوق بشر، همین مسائل ژئوپلیتیک هست و همین درگیری هایی که الان هست، به خصوص مسئله اوکراین، یعنی ما باید اینها رو زمین واقعیت دید، این واقعیات رو، و نسبت به امر سیاسی باید خیلی دقیق تر نگاه کرد، رصد کرد، به خصوص برای کسانی که احساس میکنن در این جنبش فعال هستن، شناخت این منطق خیلی مهم هستش. در حال حاضر نگرانی غرب بیشتر از هر چیز همین مسئله حمایت پنهانی جمهوری اسلامی از جبهه روسیه در جنگ با اوکراین هستش، یا مسئله هسته‌ای هستش، یا مسائلی از این دست هستش. مسائل حقوق بشر و اینها خیلی حاشیه‌ای هستن و نهایتاً هم اگر جدی بشون در راستای تحقق خواسته های در این زمینه هستن. من از این منظر گمان میکنم که در حال حاضر خود کشورهای گروه هفت، من لیست عالم کشورهایشون که میبینیم، خیلی تمایلی بر تشدید اوضاع در خاورمیانه و باز کردن یک جبهه جدیدی از تنش در خاورمیانه ندارم، و این بیانیه‌ها رو من بیشتر در راستای کنترل جمهوری اسلامی و دعوت جمهوری اسلامی به پذیرفتن یک سری قواعد رسمی در حوزه روابط بین‌الملل می‌دونم. به معنای اینکه هنوز هم من معتقد هستم کشورهای غربی چندان تمایلی ندارن که آلترناتیوهای مثلا احیای برجام رخ بده، به معنای مثلا یک جنگ محدود یا حتی یا جو مثلا اینها. منتها از این منظر من فکر کنم اینها در حال مهار جمهوری اسلامی، کنترل جمهوری اسلامی در قضیه اوکراین هستن یا در مورد برنامه هسته‌ای. اگر قرار است تأثیری هم ما مشاهده بکنیم، در این حوزه ها مشاهده خواهیم کرد.
گفتگویی شنیدید با مشتبه نجفی، پژوهشگر ارتباطات.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در ادامه موج گسترده احضار وکلا از شهرهای مختلف ایران به شعب امنیتی دادستانی تهران، محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، روز شنبه از احضار خود به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای امنیت خبر داده. همکارم وحید پوراستاد درباره احضار وکلا با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، گفتگویی انجام داده و ابتدا از او درباره احضار خودش به دادسرا پرسیده.
ظاهرا دادسرای امنیت تهران تصمیم گرفته که وکلایی که به نحوی از آنها در فضای مجازی فعالیتی داشتن احضار بکنه و با اونها صحبت بکنه یا در واقع موافقت اونها رو بگیره برای تعهد دادن که دیگه تکرار نکنن و یا پرونده‌ای تشکیل بده و به دادگاه بفرسته. در این راستا در مورد من به خاطر در واقع توییت هایی که میکنم و مصاحبه هایی که دارم این دعوت رو بر من فرستاده بودن برای سیوم که مراجعه کردم و فقط اعلام کردم که من فقط مطیع قانون هستم و بر اساس مقررات قانونی اونچه که وظیفه‌ام هست به عمل میارم، هیچ اقدام غیر قانونی هم مرتکب نمیشم. با نوشتن این مطلب و ارائه به قاضی به من گفتن برو. 4 تا دیگه از وکلا هم تشورده بودن، از اونها هم تعهدی گرفته شد که دیگه فعالیت نکنن و در واقع محل رو ترک کردیم.
آقای آقاسی، آیا مطلع هستید تا الان چه تعداد از وکلای دادگستری احضار شدن و عموماً این وکلا به کجا احضار میشن و عموماً چه کارهایی از نظر مقام‌های قضایی یا امنیتی این وکلا انجام دادن که منجر به احضارشون شده؟
تعداد وکلایی که تاکنون مراجعه کردن برامون مشخص نیست، ولی بین 70 تا 200 خورده‌ای صحبت میکنن که احضار شدن، برای همه اخطار میاد. اما اون چه که از نظر مقامات امنیتی مورد سوال قرار میگیره، حتی پست کردن یه استوری در فضای مجازی رو به عنوان فعالیت تلقی میکنن و وکیل رو احضار میکنن و مورد مؤاخذه قرار میدن و از اون میخوان که دیگه تکرار نکنه. و همطور که عرض کردم، اگر که بخواد مقاومت بکنه و یا تعهد نده، برای او کیفرخواست صادر میکنن و به دادگاه ارسال.
آقای آقاسی، نگرانی مقام ها از وکلای مستقل چیه؟ در حالی که ما میبینیم در همین محاکمات اتفاقات اخیر خیلی مقامات امنیتی یا قضایی قائل به حضور وکلای مستقل در دادرسی ها نیستن.
نگرانی به هر حال مقامات، تصور من اینه که میتونه صحبت های یک وکیل دادگستری یک سند باشه، یک مدرک معتبر باشه و جای بحث و شبهه در مطالبی که وکیل دادگستری در فضای مجازی مطرح میکنه کمتر میتونه جا پیدا بکنه. بنابراین طبیعیه که جلوی این گونه اقدامات مثل اونچه که با سلبریتی ها برخورد میکنن مایلن که گرفته بشه که گسترش پیدا نکنه و حدود ما 19 تا 20 هزار وکیل داریم. اگر که برخورد با اینها نکنن، بر اساس نظریه‌ای که در این مراجع مطرح هست، میتونه موجب توسعه این گونه رفتار بین وکلای دادگستری بشه.
آقای آقاسی، شما وکیل با سابقه هستید، این احضار وکلا رو چقدر قانونی میدونید؟
قاضی وقتی که فکر کنه که شخصی مرتکب جرمی شده، حق داره که او رو احضار بکنه و مورد سوال قرار بده. اعتقاد من اینه که برخی از دوستانی که اونجا حضور داشتن، مطالبی رو که معتقد بود قاضی اینها منتشر کردن، به اعتقاد من جرم محسوب نمیشد. اما به هر حال دادسراست و میتونه در هر موردی که به زعم خودشون جرمی واقع شده یا اتهام متوجه کسی هست، متهم را احضار کنه. البته در بدو عام مشتکاً هست و اگر که اتهام مشخص شد که جرمی واقع شده، میشه متهم در دادسرم. من تصور نمی‌کنم خود من مطلقاً جرمی مرتکب شده باشم، جز مصاحبه‌هایی که کردم و همیشه رعایت امور رو می‌کنم. بقیه دوستان هم واقعاً مسئله نبود اونچه که من شنیدم که یک قاضی مستقل بتونه بگه که اون وکیل مرتکب جرم شده، ولی نظرات در این زمینه ها کاملا متفاوته و نمیشه گفتش که غیر قانونی هست یا بگیم قانونیه، چون اگر جرم واقع شده باشه قانونیه، ولی اگر که جرمی واقع نشده، به اعتقاد ما جرمی واقع نشده بود و ما رو احضار کرده بودن، اما نظر ما با نظر دادسرا طبیعتا فرق میکنه.
شما فکر میکنه که قانون وکلا در این احضارها چه نقشی رو باید ایفا بکنه؟
قانون وکلا نقشی نمیتونه داشته باشه در این قضیه. البته گفتگو میکنن که ما صحبت میکنیم، ولی نه قدرتی داره قانون وکلا و نه جایگاهی داره که بتونه بیاد و با مراجع قانونی مقابله کنه، اونم مراجعی مثل دادسرای امنیت، و یا مورد سوال قرار بده اقدامات این آقایون رو. بنابراین نظر من اینه که قانون وکلا واجد نقشی در این میانه نخواهد بود.
گفتگویی بود با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، در مورد موج جدید احضار وکلا به شعب امنیتی.
من خوشدار میدم به سعودی‌ها،
ما موظفیم آقا رو یا با حکمت یا با سفاهت حمایت کنیم.
قطعاً بینی سعودی‌ها به خاک مالیده خواهد شد.
آقا جون مادرتون حرفا رو جدی بگیرید.
ماشاءالله
اون مدارک اگر از اونجا بیاد بیرون، اونجا خوب تخریب بشه، منتها مهم مدارک و عکس و ایناست، بیاد بیرون اون سفارت حالا را نمیفته.
فرمان حمله، گزارشی از وحید پوراستاد.
این صوتی هم که من الان گذاشتم رو هم زحمت بکشید بعد از اینکه خوندید و مطالعه کردید پاک کنید، اینا منتشر نشه جایی.
یک شنبه ساعت 18:30 از رادیو فردا.
با برگزاری تجمع‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور علیه موج جدید اعدام‌ها در ایران در ادامه، همکارم شهاب عموپور گزارشی داره از تجمع اعتراضی ایرانیان ساکن فرانسه در امروز که با هم میشنویم.
امروز سومین روزی هست که در پاریس در پی اعدام‌هایی که در ایران صورت گرفته تجمع اعتراضی داره برگزار میشه. در همبستگی با زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران و در اعتراض به رویه حکومت در اعدام‌هایی که در هفته پیش انجام داد. امروز در میدان حقوق بشر تروکادرو در نزدیکی برج ایفل ایرانی‌ها جمع شدن. از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر چند صد نفری در اینجا حضور دارند با پرچم‌های گوناگون از طرفداران مشروطه‌خواه تا سایر گروه‌های دیگر به دعوت چند انجمن اینجا جمع شدند که در صحبت‌ها و شعارهاشون هم شنیده می‌شد که قصد اتحاد با همدیگر دارن. شعارها متمرکز بود همچنان مانند دفعات پیشین بر ضد جمهوری اسلامی. شخص رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای بارها امروز از شرکت کنندگان علیهش شعار دادن، علیه جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی ایران. همچنان باز ماکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز چند بار مورد خطاب شرکت کنندگان قرار گرفت. علاوه بر اون همچنین چند نماینده مجلس و اعضای از معاونت‌های شهرداری‌های پاریس هم حضور داشتن، از جمله معاون شهردار پاریس خانم ژنویو گریگوس که هم به طور مستقیم ماکرون رو خطاب قرار داد. می‌دونیم که در هفته پیش دو شهروند فرانسوی آزاد شدن از زندان‌های ایران و گفته می‌شود که به حال معامله‌ای در بین این جمهوری اسلامی و دولت فرانسه بر سر زندانی‌ها صورت گرفته. اینجا خواستند که اینها مسائل حقوق بشری رو اولویت بدن بر معاملات و مبادلات سیاسی و همچنان این تجمع ادامه داره با حضور چند صد نفری مردم و سخنرانی‌های دیگری پیش بینی شده، چه ایرانی‌ها و چه فرانسوی‌ها نمایندگان مجلس و معاونت‌های شورای شهر در امروز در این تجمع سخنرانی خواهند کرد. گفتنی که در دو روز آینده هم در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه باز دو تجمع دیگر پیش بینی شده، فردا از میدان رپابلیک تا میدان شته و روز سه‌شنبه گفته میشه که در نزدیکی مجلس فرانسه این تجمع برگزار خواهد شد با حضور شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس فرانسه که دارن میان همراهی میکنن مانند همین ماهای گذشته با ایرانی ها برای اعتراض به رویه حکومت جمهوری اسلامی ایران.
شهاب عموپور از تجمع اعتراضی ایرانیان ساکن فرانسه علیه موج جدید اعدام ها در ایران برای ما گفت. اما شما هم میتونین نظر و مشاهداتتون رو در هر کجایی که هستید برای ما بفرستید و با ما در تماس باشید. و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه ای، این سه تا جوان بیگناه که خودت هم میدونی بیگناه هم و سایر بیگناهان رو عفو کن، یه جا برای آشتی بگذارید، همه پولا رو پشت سر خودتون خراب نکنید. شما آدم کش ها هم بخشی از این ملت ایران هست، نکنید همچین. ظلمم اندازه داره، ظلمم حد داره.
اعدام سه جوان ایرانی را توسط دولت مدان جمهوری اسلامی ایران به خانواده محترمشون نزد عزیز ایران تسلیت میدم. به امید پیروزی هم زندگی آزادی.
آقای خامنه ای فرمودن نرمش قهرمانانه من را بد فهمیدی. نه جناب خامنه ای، بد نفهمیدی. به شعور مردم توهین نکنید. خیلی از ما از شخص شما به مراتب باشعورتریم. نه دردت به جونم. شما با در نظر گرفتن منافع شخصی نه منافع ملت، اگر منافع ملت سرتون میشد الان یه رأی‌گیری گذاشته بودید، الان بساط خودتون رو جمع کرده بودید، چمدونا رو بسته بودید، یه رأی‌گیری هم میذاشتید و بعدم تشریف میبردید.
خامنه ای، تو رفتنی، من ماندنی، من ریشه دارم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان با مجله عصر رادیو فردا با ما هستین. در ادامه مشکلات اقتصادی مردم، معاون سازمان برنامه و بودجه دولت جمهوری اسلامی برخلاف برآوردهای پیشین برخی چهره‌های نزدیک به کابینه ابراهیم رئیسی اعلام کرد که کسری واقعی بودجه در سال 1401 حدود 794 هزار میلیارد تومان بوده، چیزی حدود دو برابر ارقام منتشر شده قبلی. صندوق بین المللی پول هم 14 اردیبهشت ماه در تازه ترین گزارش خودش در مورد اقتصاد منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی اعلام کرد که کشور ایران برای جلوگیری از کسری بودجه امسال خود نیاز به نفت 352 دلاری داره و برای سال آینده میلادی هم نفت 375 دلاری باید داشته باشه، حالان که نفت برنت در بازارهای جهانی هم اکنون در محدوده 70 دلاره. در همین زمینه با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و از او پرسیدم دولت برای رفع این کسری بودجه چه راهی باید در پیش رو بگیره.
بله، ببینید توجه داشته باشیم اول در مورد صحبت یا کامنتی که بانک جهانی گذاشته و اینکه اعلام کرده نفت باید به یک قیمت مشخصی فروخته بشه تا بتوان کسری بودجه جبران بشه. اون با فرض اینی که ما با یک حکمرانی و با یک حاکمیت عقلانی و منطقی طرف باشیم، ولی در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که نه منطقی برش حاکم است و نه عقلانیتی، این مسیر جواب نمیدهد و اون راه‌های جبران کسری بودجه فارغ از قیمت نفت همون مسیرهای خواهد بود که طی 4 دهه گذشته حکمرانان بارها انجامش دادن، دولت‌ها بارها انجام دادن و الان هم انجام میدهند، هر دوره‌ای به شکل شمایلی متفاوت‌تر. مثلا قبل‌تر در دولت‌های روحانی بحث استقراض از بانک مرکزی بسیار داغ بود، ولی الان دولت‌های رئیسی تکیه میکنه و تاکید میکنه برای اینکه ما از بانک مرکزی استقراض نمیکنیم، ولی در مقابلش خب روش‌های دیگری دارد. یک اینکه چاپ پول کماکان ادامه داره، در مقابلش به جای استقراض از بانک مرکزی خب آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک‌ها زیاد شده، مخصوصا بانک‌های خصوصی، خب از بانک‌ها استقراض کرده. یا در طرف دیگر بحث پیش فروش نفت هست، دولت بخشی از درآمدهای نفتی که وصول نشده و هیچ چشم‌اندازی هم نسبت به وصول اون درآمدها نیست رو به بانک مرکزی منتقل میکنه، به نوعی کارسازی و عددسازی میکنه و اون رو سعی میکنه بعداً از سیستم بانکی به صورت ریال خارج بکنه. این روشایی است که داره انجام میشه و قبلا هم انجام شده و مسائل و راههای بسیار زیادی از جمله بازی در بازار بورس، در بازار ارز، پیش فروش سکه، تمام اینها راههای جبران کسری بودجه بوده که از قدیم به فراخور زمان انجام میشده و امروز هم شاهد انجامش است.
با توجه به صحبت‌های شما تمام این اتفاقا منجر به افزایش تورم میشه. خب در انتها این اتفاق چه مشکلاتی رو در پیش رو داره برای دولت و برای مردم؟
ببینید برای مردم عمده مشکلاتش هست به واسطه همون تورمی که ایجاد میشه، به واسطه فشار اقتصادی که داره به مردم وارد میشه. ما امروز شاهد هستیم بر اساس آخرین آماری که نهادهای دولتی و رسمی اعلام کردن، همین مرکز آمار رو اعلام کرده که تورم در برخ در حوزه غذایی، کالاهای خوراکی تا 90% هم در برخی اقلام افزایش پیدا کرده. این فشاری هست که به قشر ضعیف جامعه وارد میشه، قشری که هر ماه هم داره دامنه اون گستره اون بیشتر میشه. بنابراین در حوزه تورم ما کماکان این افزایش قیمت‌ها رو، این تشدید فشار بر طبقه متوسط جامعه رو شاهد خواهیم بود، اتفاقی که داره رخ میده. و در کنار این دولت دست به یک اتفاقی یا یک کاری هم داره میزنه، شاید بشه گفت اخلاقی نباشه، اون و آمارسازی و عددسازی هست که به قدری عمیق گسترده و به قول معروف زننده شده که من امروز دیدم یکی از نمایندگان مجلس هم حتی به این موضوع اعتراض کرده و گفته دولت به دنبال دستکاری و مشخصا بانک مرکزی دستکاری آمارهای تورم هست و میخواد عدد سازی بکنه و درخواست کردن که مرکز پژوهش‌های مجلس و در کنار اون یک نهاد دولتی دیگری یا سازمان حسابرسی رأسا ورود کنن به عنوان دستگاه مستقل آمارها رو دریافت کنن، پردازش کنن و اعلام بکنن. این نشان دهنده عمق فاجعه است، اون اتفاقی که داره میفته و دولت سعی داره با آمارسازی، با ارائه اطلاعات و آمار خلاف واقع از زیر بار اون فرار کنه و در نهایت چون خود دولت امکان چاپ پول رو داره، امکان فروش ارزان نفت رو داره، امکان صادرات محصولات نفتی، مشتقات نفتی رو به قیمت‌های پایین‌تر از قیمت جهانی داره، اون از نظر مالی و تأمین بودجه به مشکل نخواهد بود. ولی این مردم هستن که خروجی چنین سیاست‌های مناقشه برانگیز در بیرون از مرزهای ایران، تمام اینها تبعاتش رو تحمل میکنن و زیان میدهن و این هم به باور من شاید امسالی که سخت‌ترین سالها خواهد بود، چون اون آستانه صبر و تحمل مردم هم به نوعی پر شده.
و با اتمام گفتگو با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی به پایان مجله عصر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.